صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
از سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
زیر سقف آسمان، عصرگاه یک روز پاییزی، زن در کنار شویش امر نشسته بود و از رویای شب دوش برایش حکایت میکرد.
مطربی را به خواب دیدم که جز یک چشم بر پیشانی نداشت. در مجلسی فراهم آمده از بزرگان قریش دم به دم مینواخت. سازش اگرچه به راه بزم میزد، اما هوای رسم داشت. ساقیان مجلس اینجا و آنجا ساغر گوش نشینان را از باده خون پر می کردند و هر لحظه ای یک تن از ایشان را برای پایکوبی به میدان می خواندند. مطرب یک چشم می نواخت و مردان قریش در میدان یکی بعد از آن یکی بر زمین می افتادند، بی جان و بی رمق. خیش را در جمع گوش نشینان دیدم که جامی باده خون به دستم دادند. جام چنان آکنده از موج بود که گویی هماندم چون چشمه می جوشید. دمی گذشت تا موجها فرو نشست و عکس روی تو در جام پیدا شد. می فهمی امر؟ عکس روی تو را در جام خون دیدم و وحشت زده از خواب برخاستم. از این رویا جز بوی کارزار به مشام نمی رسید. گویی نبردی رو خواهد داد که تو از کشتگان آن خواهی بود.
آسود خاطر باش زن، از یک رویای زنانه چنین تعبیری شایسته نیست. برخیز و به مطبخ برو تا از کارهای روزانه باز نمانی. شب نزدیک است و گرسنگی در کمین.
اما امر، آنچه من دیدم رویای خوابهای گذشته نبود. به جانم سوگند این رویا آینه‌ای بود که آینده را به ضمیرم منعکس می‌کرد. مبادا نزایی در پیش باشد، نکند مرگ پیشتر از گرسنگی در کمین تو باشد.
پیامبری مردان بس نبود که زنان قریش نیز پیامبر شدند.
به طعنه پاسخم را داد، اما هر چه گفتم به گوش نشنید. چه می توانستم کرد؟ برخواستم و رفتم به گوشه رو کردم تا به درد خیش خوب کنم.
از آن گروه مهاجر که از پس پیامبر ترک دیار گفته بودند، آنچه در مکه به جا مانده بود سران مشرک به غارت بردند، اموالشان را فروختند و خانه هایشان را تصرف کردند. عبدالله پسر جهش یکی از اینان بود.
مرا در مکه خانه‌ای بود که وقت سفر به مدینه بران قفل نهادم و هوا نهادم. دو سه روزی از رفتن ما گذشته بود که ابو سفیان جرأت کرد و قفل خانه را شکست. چون غارتگران و راهزنان هرچه یافت نابود کرد و سرانجام خانه را فروخت. این خبر را که شنیدم نزد پیامبر رفتم به شکایت. پیامبر به مهر و لبخند پاسخ داد:
خوشنود نمی‌شوی اگر به جای خانت خدا خانه‌ای در بهشت نصیبت سازد.
به این وعده پیامبر دلشاد شدم، اما کینه ابو سفیان هرگز از دلم بیرون نرفت. ماه ها از آن گذشت، به مدینه خبر رسید که ابو سفیان کاروان قریش را از سفر شام به مکه باز می گرداند. پیامبر آنگاه که خبر را شنید در جمع مسلمانان چنین گفت:
این کاروان قریش است که دارای ایشان را با خود دارد، به سویش ره سپار شوید، باشد که بهره‌ای بردارید.
به این سخن پیامبر از آن وعده بیشتر دلخوش کردم. چرخ گردون فرصتی پیش آورده بود برای انتقام.
کاروان تجاری قریش در نخستین روزهای پاییز هر سال با انبوهی از کالاهای خریده از شام مسیر همیشگی بیابان را طی می کرد و سوی مکه پیش می رفت. این بار 40 تن به پاسبانی 1000 شتر مشغول بودند که بار بازرگانان قریش را بر دوش می‌کشید. آنان که برای پیامبر خبر از کاروان قریش آورده بودند، ارزش بار شتران را 50,000 دینار محاسبه می‌کردند. پیامبر می‌خواست بخشی از آن بار را به گرو بگیرد تا حتی مشرکان مکه اموال مسلمانان را به ایشان بازپس دهند. ابو سفیان سرآمد بازرگانان کاروان بیمناک از حمله مسلمانان پس و پیش راه را می پایید. آنگاه که از قصد ایشان آگاه شد، مردی از غفار را با شتری تند رو به مکه فرستاد تا حال کاروان را با قریش بازگوید.
از آن رویای ترسناک 3 روز گذشته بود که آن جوان قفاری به شهر رسید. با آمدنش وحشتی دوباره به جانم افتاد. نه تنها من که در انتظار خبری ناگوار بودم، هر کس او را می دید به لرزه می افتاد. جوان گریبان دریده شترش را در کوچه ها می دوانید و شتر بینی بریده و شکافت گوش عرق کرده و خون ریزان به فرمان او می دوید. او خود چنان کرده بود تا مردم را براشوبد. آنگاه که جمعی را گرد خیش وحشت زده دید، بر جهاز شتر ایستاد و فریاد زنان گفت:
آقای مکه، ای قریش، ای سروران، شتران شما که ارمغان شام را برایتان می آورند همکنون در دام خطر افتادند. فرزند برادر ابو طالب و یارانش از مدینه بیرون شدند تا راه را بر کاروان بزرگ قریش بگیرند. اگر نشتابید بازگشت اموال خود را مگر به خواب ببینید. همکنون برخیزید و سلاح در دست بیابان را در پیش گیرید که ابو سفیان چشم به راه شما دارد. یاری کنید که نجای درنگ است. بشتابید.
خونی که برگردن شتر راه پیدا کرده بود و آرام آرام بر خاک می ریخت، خون را در رگ مردان قریش به جوش آورد. قوقایی به پا شد میان آن گروه که چشم بر قامت آن مرد قفاری دوخته بودند، اما نه او را بلکه اموال خود و کسان خود را می دیدند اسیر دست باد.
آنها که فصلی را در انتظار بازگشت کاروان لحظه شماری کرده بودند، این لحظه را هرگز در شمار نیاورده بودند. پس هراسان به نجات کاروان همت کردند تا اموال خود را از دست برد مسلمانان حراست کنند. از هر خاندان قریش گروهی مهیای سفر شد. هر کس که می آمد چیزی می آورد، برخی سلاح و سپر، برخی آذوقه، برخی نیز همین و همان. عمرو بن هشام یکی از همینان بود که از هر چه داشت کم نیاورد. همسرش بود و رویای شبهای پیش، او بود و رویای روزهای بعد.
به دامنش آویختم که مرو، رفتن تو مرا آشوب زده آن رویا می کند که برایت باز گفتم. گفت:
رویایت را آن وقت که اسیر تنهایی شدی برای زنان بنی هاشم بازگو، شاید ایشان گوشی برای شنیدن داشته باشند.
از او خواستم که پسرمان اکرمه را با خود مبر، بگذار داغدار او نباشم. گفت:
خطر کردن از پسران مرد می سازد. یک روز سوگواری برای مردان برتر است از یک عمر نگاهداری کودکان.
به او گفتم که این شتران را با خود همراه مکن، اگر آنها نباشند میل کارزار در شما قوت نمی گیرد. گفت:
بزرگان قریش هر یک قربانی 10 شتر را به گردن گرفتند برای خوراک هم سفران. آیا در شرافت من از ایشان عقب بمانم؟
اشک ریختم و به پایش افتادم، التماس کردم و نالیدم تا از رفتن بازش بدارم، اما چه سود، خود رفت، اکرمه را برد، شتران را نیز پیش انداخت. آن روز که با جمعیت قریش همراه شد برای امداد کاروان ابو سفیان، جانب حق رو به مسلمانان دادم که همسرم را ابو جهل می خواندند، هرچند که او خود را دانای عرب می داند.
پیامبر که خود مسیر کاروان قریش را می شناخت، همراهان را تا وادی بدر پیش برد و قدری دورتر از چاهای آب که بارانداز کاروان ها بود یاران را متوقف کرد. علی از پیامبر فرمان گرفت که با 2 تن از مهاجران اطراف را تا نزدیک چاه‌های آب وارسی کنند. آن 3 پیش آمدند تا در کنار چاهی از آب‌های بدر، 2 غلام را دیدند با 2 شتر آبکش که برای جمعیت قریش آب می‌کشیدند. پس آن 2 را با خود بردند به اردوی مسلمانان نزد پیامبر. از آن 2 غلام پیامبر پرسید: برای که آب میبرید؟ گفتند: برای قریش. پیامبر پرسید: ایشان کجایند؟ گفتند: آن سوی کوه در بیابان. پیامبر پرسید: چه تعداد از مکه بیرون شدند؟ گفتند: نمیدانیم. پیامبر پرسید: روزانه چند شتر قربانی می کنند برای اطعام؟ گفتند: روزی 10 شتر و روز دیگر 9 شتر. پیامبر به یاران گفت: اگر این باشد کمتر از 1000 تن هستند و بیشتر از 900 تن. باز از آن دو پرسید: در میان قریش کدام یک را از بزرگان می شناسید؟ گفتند: امیه را می شناسیم، عتبه و شیبه را، ابوالبختری را، حکیم حزام را و ابو جهر را. پیامبر باز رو به یاران کرد و گفت: این همانا مکه است که پاره های تنش را پیش پای شما انداخته. دو گروه، یکی مسلمانان مدینه و دیگر مشرکان مکه در بدر به نزدیکی هم رسیده بودند، اما هیچ یک از آنان خبر از کاروان برگشت از شام نداشت. گویی هر دو گروه در بیابان بدر به انتظار نشسته بودند تا قافله شتران بار به دوش را زودتر از دیگری بیابند. اما آن قافله کجا بود و ابو سفیان در آن هنگام چه می کرد؟ خدا می دانست و بس. Thank you.